سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه میگوید به زودی یک نشست را در مورد افغانستان دایر میکند و در آن از طالبان نیز دعوت خواهد شد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. امروز با 20 سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان مصادف است. دستاوردهای این سالها چی بود؟
ای که چطور دوباره طالبان به اقتدار خود رسیدن، دلایل عمدیش سیاست ها و مدیریت غلط نظام قبلی و کشورهای جهان که در رأس ایالات متحده امریکا بود.
وضعیت دختران ورزشکار در هرات چگونه است؟
بسیله اصلی ما متاسفانه توسط حکومت امارات ضبط شده و تا کنون به دست ما نرسیده. مجبور هستم به خاطر ادامه تمرینات خود از این بسیله استفاده کنم و با لباس شخصی خانه.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
مادری که به طفل دیگه زن شیر میته، یعنی طفلش نجات میده و حیات میبخشه، یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست خط خبرها. وزیر خارجه ازبکستان امروز در کابل با سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین امروز انتقال سطح بیجا شده را از کابل به ولایات خودشان آغاز کرد. در اثر زلزله‌ای که صبح امروز در جنوب غرب پاکستان رخ داد، تعداد کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف امروز در کابل با سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیدار کرد. نظر به گزارش باختر آژانس، متقی با کاملوف اطمینان داد که وضعیت افغانستان بعد از تحولات اخیر در حال عادی شدن است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان عبدالقهار بلخی تصاویر و جزئیات این ملاقات را در تویتر خود نشر کرده. بلخی از قول وزیر خارجه ازبکستان نوشته است که میگوید امیدوار است طالبان به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه جهانی پیدا کنند. کاملوف اطمینان داده است که کشورش بر تعهدات خود در بخش‌های ترانزیت، انرژی و تجارت با افغانستان پایدار باقی می‌ماند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دومین وزیر خارجه کشورهای منطقه است که از افغانستان دیدن می‌کند. قبل از این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه کشور قطر به افغانستان رفته بود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR امروز انتقال سطح بیجا شده را از کابل به ولایات خودشان آغاز کرد. نظر به گزارش‌ها انتظار می‌رود در ظرف 3 روز آینده 670 خانواده به کمک UNHCR و مؤسسات دیگر امدادرسانی به کندز، تخار، لغمان و بدخشان فرستاده شوند. هزاران خانواده در ماه‌های اخیر به خاطر جنگ‌ها به کابل کوچ کردند. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفته است که در ماه‌های اخیر به 380 هزار افغان کمک بشری رسانده است. به اساس گزارش‌ها بیش از 3.5 میلیون افغان بیجا شدند که 700 هزار نفر آنها تنها در سال جاری به ترک خانه‌های خود مجبور شدند. برنامه غذایی جهان WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش دهد. مری الن مکرارتی رئیس بخش افغانستان در این سازمان روز گذشته در یک نشست خبری از راه دور به خبرنگاران در نیویورک گفت که برای نخستین بار شاهد همچون یک بحران بشری در افغانستان است که به گفته او به گونه‌ای سریع در حال گسترش است.
38 میلیون افغانی که در این کشور زندگی دارند با واقعیت‌های نو خود را تطابق می‌دهند. جای تأسف است که در ظرف چند هفته بحران بشری در این کشور بیشتر شده و به سرعت در حال بد شدن است. این بحرانی است که ریشه آن به ده‌ها سال نزاع و افزایش روز افزون تغییر اقلیم ارتباط می‌گیرد.
خانم مگرارتی که به خاطر کمبود پول نقد افغان‌ها همه روزه مایوس‌تر از پیش شده و از همین رو از جامعه جهانی خواست که کمک‌های سخاوتمندانه را به افغانستان انجام دهد. رئیس بخش افغانستان برنامه غذای جهان در پاسخ به اینکه آیا طالبان جلوی کمک‌های بشردوستانه را می‌گیرند گفته که در این زمینه تا هنوز با هیچ مشکل روبرو نشدند. اجلاس بعدی چارچوب مسکو در مورد افغانستان قرار است در 20 ماه اکتبر برگزار شود. در این مورد زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان و رئیس شعبه دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه به خبرگزاری تاس معلومات داد. در این چارچوب که در سال 2017 تشکیل شد، روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان شاملند. قبل از این امروز آقای کابولوف گفته بود که نمایندگان طالبان در این اجلاس دعوت شدند. آقای کابولوف همچنان گفت که روسیه ارسال کمک‌های بشری را به افغانستان در نظر گرفته و درباره محتوا و طرز ارسال این کمک‌ها بحث جریان دارد. به گفته او چندین مؤسسه روسیه در این برنامه دخیل می‌باشند. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز در جنوب غرب پاکستان رخ داد، 20 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. نصیر ناصر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان، گفته که ممکن شمار قربانیان این زلزله افزایش یابد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به قدرت 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. عبدالرزاق گورنا جایزه ادبیات نوبل را کسب کرد. آقای گورنا تانزانیایی و اصل است که اکنون در بریتانیا فعالیت دارد. عضو اکادمی نوبل سویدن ماتس مالم امروز پیروزی آقای گورنا را در مراسم رسمی اعلان کرد.
Nobelpriset i litteratur år 2021 tilldelas romanförfattaren Abdulrazak Gurnah.
جایزه نوبل ادبیات سال 2021 به ناول‌نویس عبدالرزاق گورنه اهدا شد به خاطر کار سازش‌ناپذیر و دلچسب وی در مورد تأثیر کلونیالیسم و سرنوشت مهاجرین در تفاوت بین فرهنگ‌ها و اقلیم‌ها. مراسم اهدای جوایز نوبل سال جاری در 4 اکتبر آغاز شد. قرار است فردا 8 اکتبر برنده و یا برندگان جایزه صلح نوبل اعلان شود. نظر به خبرها در بین نامزدها برای این جایزه نامهای رهبر اپوزیسیون بلاروس سویتلانا تیخنوفسکایا که در خارج به سر می‌برد و مخالف سیاسی مسکو الکسی ناوالنی در صدر قرار دارند. و یک محافظ 100 ساله سابق یک کمپ اعمال شاقه دوران نازی در آلمان امروز 7 اکتبر محاکمه می شود. او سالخورده ترین شخص است که به اتهام جرایم در دوره آلمان نازی به محکمه حاضر می شود. این شخص که به نام جوزف اس یاد شده در کمک عمدی و اختیاری به کشتن 3518 نفر در بین سالهای 1942 تا 1945 در کمپ ساکسنهاوزن در شمال برلین متهم است.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. قرار است یک نشست بین المللی در مورد افغانستان به تاریخ 20 اکتبر در مسکو برگزار شود. به اساس گزارش رویترز، زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در اظهاراتش به خبرگزاری های روسی جزئیات بیشتر در مورد این نشست ارائه نکرده. در این حال آژانس دولتی باختر گزارش داده که امروز امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در کابل با عبدالعزیز کاملوف همتای ازبکستانیش ملاقات کرده. همکارم مهناز نوری با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان قرار است نشست به میزبانی مسکو برگزار شود. رویترز در گزارش تازه اش گفته زمیر کابولوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان روز پنجشنبه گفته که مسکو میخواهد در 20 اکتبر میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. در این گزارش همچنین آمده که آقای کابولوف در اظهاراتش به خبرگزاری های روسی جزئیات بیشتر از این نشست نداده است. مسکو در ماه مارچ نیز میزبان یک اجلاس بین المللی درباره افغانستان بود که در آن روسیه، آمریکا، چین و پاکستان با انتشار اعلامیه مشترک از طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواستند تا به صلح توافق کنند و خشونت‌ها را کاهش دهند. روسیه از احتمال نفوذ شبه نظامیان اسلامگرا به آسیای میانه نگران است. در پی تسلط طالبان به افغانستان، مسکو رزمایش نظامی در تاجیکستان برگزار کرده و سخت افزارهای خود را در پایگاه نظامی خود در آنجا تقویت کرده است. ریاست جمهوری تاجیکستان همچنین در بیانیه گفته که پوتین روز پنج شنبه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تماس تلفنی داشته و در آن هر دو رهبر پیرامون وضعیت امنیتی و آخرین تحولات در افغانستان گفتگو کردند. ما در این باره خواستیم دیدگاه طالبان را با خود داشته باشیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت پس از تکمیلی معلومات جزئیات را شریک خواهد کرد. از سوی دیگر آژانس دولتی باختر نیز گزارش داده که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در کابل با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرده است. سرپرست وزارت امور خارجه به همتای ازبکی خود اطمینان داده که در پی تحولات اخیر وضعیت در افغانستان به حالت عادی باز خواهد گشت. عبدالقهار باقی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در صفحه تویترش به نقل از آقای کاملوف نوشته است که امیدوار است طالبان به زودی در جامعه بین المللی جایگاه قوی خود را دریابد. کاملوف همچنین اطمینان داده که این کشور بر تعهداتش در زمینه ترانزیت، انرژی و تجارت پابند خواهد ماند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 24 اسد، این گروه با شمار از نمایندگان کشورهای منطقه دیدار کرده است تا راهی برای به رسمیت شناختن و کسب اعتماد کشورهای منطقه و جهان هموار شود. اما کشورهای منطقه و جهان و نهادهای حامی حقوق بشری شرطهایی را در زمینه به رسمیت شناخته شدن آنان از جمله حفظ حقوق بشر، مشارکت زنان و اقلیت‌ها، عدم ارتباط با توریستان بین‌المللی و برخی دیگر گذاشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
امروز 7 اکتبر با 20 سال روز حمله امریکا و متحدانش بر طالبان در افغانستان مصادف است. در حدود 20 سال هزاران عسکر امریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند و در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت‌های نیز به دست آمد. اما شماری از کارشناسان می‌گویند به دلیل مدیریت نادرست جامعه جهانی و حکومت سابق طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند و بخش‌های عمده این دستاوردها از دست رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
20 سال روز حمله امریکا و متحدانش بالای طالبان در حال فرا می رسد که نیروهای خارجی این کشور را ترک کرده و طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند. شماری از کارشناسان گفتند که در این مدت افغانستان به پیشرفت‌های مهمی در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، آموزش و حقوق بشری دست یافت، اما آنگونه که لازم بود از آن حفاظت صورت نگرفت. جاوید مومند کارشناس روابط بین الملل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل مدیریت نادرست دولت مردان افغان و جامعه جهانی دستاوردها در افغانستان از بین رفت.
بسیار زیاد تغییرات آمد، تحولات عمده آمد هم در بخش اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، ولی یکی چطور دوباره طالبان به اقتدار خود رسیدن به علایل عمدیش سیاست ها و مدیریت غلط نظام قبلی و کشورهای جهان که در رأس ایالات متحده آمریکا بود نتانست که درست مدیریت کنه.
آقای مومند افزود که حالا نیاز است که جامعه جهانی به ویژه امریکا مردم افغانستان را فراموش نکند، برای ایجاد یک نظام فراگیر تلاش کرده و با فقر در این کشور مبارزه کند. پس از حمله امریکا و سقوط طالبان در افغانستان، جامعه جهانی در رأس آن امریکا میلیاردها دلار را در این کشور در بخش‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و عرصه‌های دیگر سرمایه گذاری کرد. در این 20 سال پیشرفت‌های در بخش آموزش، زنان، حقوق بشر، صحت، ساخت و ساز، تجارت و عرصه‌های دیگر به وجود آمد و کمک‌های مهم اقتصادی با افغان‌ها صورت گرفت. اما حالا پس از 20 سال نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدند. وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور رو به وخامت نهاده و در کنار نهادهای حقوق بشری، مردم عادی در افغانستان نیز سخت نگران هستند. سالم باشنده کابل به رادیو آزادی گفت که شهروندان افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و با وضعیت روبرو هستند که 20 سال پیش با آن مواجه بودند.
ما از جامعه بین‌المللی از ناتو خواهش میکنیم که شما 20 سال در افغانستان چی کردین؟ چی ساختین؟ چی کار بنیادی رو به مردم افغانستان کردین؟ تا مردم افغانستان یک زندگی آرام داشته باشند. امروز مردم افغانستان در فقر در بدری زندگی میکنند. نوتر ما هم در موالتی که بوده موالت مانده.
نورالله باشنده ولایت بغلان میگوید که با دوباره آمدن طالبان فکر میکند که همه چیز را از دست داده است.
احساس ناامیدی از بختر که ما درس خواندیم و آره که میره آینده ما رو به خرابی است و وقتی که طالب آمدن هر چی رکود کرده، چه اقتصادی، تحصیلی، هر چی در حالت سقوط است و نمیدانیم چی کنیم اکنون.
در این مدت نزدیک به 2500 سرباز آمریکایی و صدها سرباز متحدانش در امر مبارزه با طالبان و گروه‌های تروریستی کشته شدند. همچنین ده‌ها هزار افغان به شمول زنان و کودکان جان باختند. امروز که 20 سال از حمله آمریکا و متحدانش بر طالبان می‌گذرد، نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و طالبان دوباره بر تمام این کشور حاکمیت دارند. جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرایط را مطرح کردند. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر با شمول حقوق زنان بخش از این شرایط خوانده شده است. در حال حاضر طالبان تحت فشارهای فزاینده جامعه جهانی قرار دارند. سازمان ملل متحد و سران کشورهای منطقه و جهان در نشست‌های اخیر خود از طالبان خواستند که به تعهدات خود برای ایجاد حکومت همشمول، آموزش دختران و زنان و رعایت حقوق بشر پابند بمانند. این در حالی است که افغانستان در وضعیت بد سیاسی و اقتصادی قرار دارد و طالبان با آنکه شعار حکومت همشمول را سر داده اند، اما کرسی‌های وزارتخانه‌ها و پست‌های مهم را به اعضای خود واگذار کرده اند.
شنیدید که 7 اکتبر سال 2001 میلادی، زمانی که آمریکا برای سرکوب شبکه القاعده عملیات را در افغانستان آغاز کرد، مردم افغانستان انتظارات خوب داشتند و در طول 20 سال حضور آمریکا در افغانستان چه تغییرات در زندگی مردم رونما شدند. همکارم با علیرضا ابراهیم، استاد پوهنتون بامیان، گفتگو کردن نظر او را در این مورد پرسیده است.
در زمان در افغانستان بودم و در ولسوالی کاولنگ، در ولسوالی خود زندگی میکردم و در او وقت من مکتب خلاص کرده بودم، سنف 12 بیکار بودم.
روزی که تیاره های غول‌پیکر B-52 آمریکا در آسمان افغانستان به پرواز در آمد، او زمان شما چی فکر میکردید، چی احساس داشتید و انتظار شما از آمریکا چی بود؟
واقعا گرچه نظر به شرایط زمان، نظر به ای که یک دوره از طالبان ما گذرانده بودیم، یک امیدی بسیار بزرگی برای مردم برای ما خلق شده بود، یک امیدواری بسیار کلان از اینکه رژیم طالبان بعد از جنجال‌ها و مشکلات زیادی که در طول 5-6 سال افغانستان ایجاد کرده بود، بعد از اینکه محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده بود، بخصوص در ولسوالی کاولنگ قتل‌عام‌هایی که صورت گرفته بود، این نوید بخش یک آزادی، نوید بخش یک دموکراسی، نوید بخش مردم سالاری و نوید بخش ترقی و پیشرفت بود برای ما.
آقای ابراهیم، میشه برای ما بگوین که تأثیر حضور امریکایی ها در 20 سال گذشته در زندگی شما چی بوده؟ چه تأثیراتی به زندگی شخصی شما داشته حضور اینا؟
شخصا ما سنف 12 را ختم کرده بودیم قبل از دوران طالبان. اول در دوران طالبان ما فرصت برزی ادامه تحصیل پیدا نتانستیم و بعد از حضور امریکایی و جامعه جهانی در افغانستان، این فرصت خوشبختانه برای ما مساعد شد که ما بتانیم به تحصیلات خود ادامه بدیم و از طرف دیگر فعالیت های اقتصادی مردم خوب شد و ما از لحاظ اقتصادی خیلی تاثیرات مثبتی روی خانواده و خصوص خانواده خود ما صورت گرفت. بزرگترین کاری که شد، ما با خیلی از مسائل و مفاهیم آشنا شدیم، مفاهیم مانند شهروندی، مفاهیم حقوق شهروندی، مفاهیم مانند دموکراسی، مانند انتخابات، حقوق زنان، اینا از جمله مسائلی بود که ما در این مدت با او آشنا شدیم. یا مشخصا من تانستم که تحصیلات خود را در این مدت انجام بدم و بعد از انجام تحصیلات صاحب شغل و وظیفه شدم، وظیفه دلخواه و مناسب خود.
آقای ابراهیم، امریکا پس از 20 سال افغانستان را ترک کرد و طالبان دوباره به افغانستان مسلط شدند. همچنان بیرون شدن آمریکایی‌ها از افغانستان با انتقادهای شدیدی در سراسر جهان همراه بود. حالا شما چه فکر میکنین؟ از چی نگران هستین و چیزی که شما را در این وضعیت امیدوار میکنه چیست؟
بله، متاسفانه غیر قابل پیش بینی بود ترک آمریکا و متحدانش از افغانستان و دستاوردهای 20 ساله بسیار دستاوردهای کلان و زیادی بود که متاسفانه فکر میکنم که اکثر از دستاوردها فعلا در معرض خطر و نابودی قرار گرفتند و در حال حاضر خب این که ما تصور از این داشتیم که یک روز شاید آمریکا و متحدانش افغانستان را ترک بکنه، ولی با این ترک به شیوه اینا ترک کرد بدون کدام برنامه ای، بعد از ترک گفته میتونادن که افغانستان به حال خودش رها کرد و یک بار دیگر افغانستان تنها گذاشت و هیچ پلان و برنامه ای برای آینده بعد از ترک متاسفانه که چیده نشده بوده و اگر هم برنامه ای بوده فکر میکنیم که او برنامه موفق نشده. خب نگرانی های عمده ای که فعلا هست جامعه ما را و ما را تهدید میکنه بحث امنیت هست که آیا واقعا امنیت این گونه بمانه یا نمانه. گروه های مانند القاعده و داعش اینا در حال شکل گیری هست در افغانستان، تحرکات زیادی داره. یکی از نگرانی های عمده تمام مردم افغانستان هست که امنیت دوباره به طرف بدتر شدن بره. بحث دوم که یعنی شب و روزها مردم با دست پنجه نرم میکنه، بحث فقر و بیکاری هست. بحران فقر، بحران اقتصادی همون نگرانی عمده دیگه مردم هست و ما هست. بحث مهم دیگه هم آینده کاری و آینده آزادی های مدنی و شهروندی هست که چگونه خواهد شد دستاوردهای حقوق بشری و دموکراسی که در 20 سال تجربه کردیم اینا هر کدامشان در معرض تهدید هست.
گفتگوی همکارم را با علیرضا ابراهیم استاد پوهنتون بامیان در مورد حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. حال نظر شماری از باشندگان مناطق مختلف افغانستان را در مورد حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی در افغانستان با هم می‌شنویم.
زمانی که آمریکا وارد افغانستان شد من دقیق 7 سال عمر داشتم. وقتی بزرگان قریه ما از حضور آمریکا در افغانستان میگفتن ما انصافا خوش میشیدیم. در اون زمان میگفتیم خب حداقل با بیرون کردن القاعده و طالبان از افغانستان ما به درس و تعلیممون ادامه میدهیم. اما اکنون که 27 سال عمر دارم خب به صراحت میدانم که آمریکا عامل بی‌ثباتی، فقر و بیچارگی مردم افغانستان شد. ای کاش آمریکا با این حرکت 20 سالش در افغانستان حداقل برای 100 سال باید افغانستان را تضمین میکردن تا مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامش زندگی میکرد.
20 سال گذشته برای ما فراز و فرودهای زیادی داشته. تقصیر نمیشه تنهایی به گردن ایالات متحده آمریکا انداخت و اینکه ایالات متحده آمریکا مقصر درجه یک است. شما در نظر داشته باشین که ما حاکمان بسیار فاسدی را به روی کار آوردیم. ما مردم متحدی در هیچ مقطع این 20 سال با هم نبودیم. ما منافع شخصی خود همواره بر منافع ملی ترجیح دادیم. هر جایی که ما مردم به صورت کل رسیدیم متاسفانه دست به غارت زدیم، دست به فساد زدیم و این همه مسائل عوام به مرور زمان از عوامل بسیار مهم برای بسترسازی حضور طالبان بوده. کما این که ایالات متحده آمریکا و متحدانش هم پس از سالها حضور در افغانستان و قربانی دادنهای فراوان از افغانستان خسته شدند و توان مصارف بیشتر در افغانستان از اونا گرفته شد. شما میفهمید میلیاردها دلار در افغانستان هزینه شد از سوی ایالات متحده آمریکا، اما متاسفانه نتیجهش شما دیدید پس برگشت به عقب و بازگشت به عقب بود.
به نام خدا چنگیز سلطانی هستم، باشندگی پنجشیر. در مورد 7 اکتبر که برای ما بزرگان ما قصه کردین چون ما خودمون وقت نبودیم. 7 اکتبر آمدن آمریکایی‌ها در افغانستان خیلی مردم خوشحال ساخته بود چون خارج ساختن گم کردن نیروهای طالبان بودن که طالبان در زمان خیلی بالای مردم ظلم میکردن. مردم خیلی خوشحال بود با آمدن آمریکایی‌ها و اینا 20 سال در افغانستان خدمت کردن، واقعا خدمت زیاد کردن. اما با رفتنشان مردم خیلی مایوس ساختن. مردم افغانستان خیلی از اون ناراحت است و مایوس است چون اونا مردم افغانستان را در نیمه راه هلاک کردن.
دقیقا 20 سال پیش از امروز ایالات متحده آمریکا به همکاری جامعه اروپا وارد افغانستان شد و ما به عنوان باشنده های افغانستان که در مرحله نوجوانی قرار داشتیم حضور آمریکا به عنوان یکی از ابرقدرت های دنیا یک روزنه امیدی را برای تمام مردم افغانستان و خصوص نسل مایی که در جریان آموزش در مکاتب قرار داشتیم ایجاد کرد. تا حد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه ما ایجاد شد. خب برای حقوق زن، حقوق کودک و در مجموع حقوق بشر کارهای صورت گرفت و انتظار داشتیم که این فعالیت ها با گذشت هر روز تغییر در جامعه ما ایجاد میکنند و افغانستان به عنوان یکی از کشورهای منطقه دارای نهادهای امنیتی منسجم، دارای اداره های پیشرفته و آموزش و تحصیلات عالی میگرده. اما متاسفانه بعد از 10 سال آنچه را ما در افغانستان شاهد بودیم، بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌ثباتی امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی شکل گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شرکت برشنا به رهبری طالبان به تازگی پالیسی را به منظور به دست آوردن قرضه های مشتریانش ایجاد کرده. شرکت برشنا کمیته را به منظور کار روی طرح تحویل دهی جایدادهای مکروزین یک شرکت به وزارت مالیه و یا شرکت برشنا ایجاد کرده. مسئولان شرکت برشنا به رادیو آزادی گفتند که آنها جایدادهای افراد مکروز را یا به کرایه می دهند و یا هم به فروش خواهند رسانی تا کروزشان حاصل شود. مردم با آنکه از پرچوی های برق به ویژه در فصل زمستان نگران هستند، اما از این کار شرکت برشنا استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت برشنا به رهبری حکومت طالبان روی یک پالیسی جدید برای ایجاد حصول قرضهایش از مشترکینش کار میکند. این پالیسی شامل فروش و یا هم به کرایه دادن جایدادهای مخروزین شرکت برشنا میشود که طی چند سال گذشته پول صرفی برقشان را تحویل ندادند. مسئولان شرکت برشنا به رادیو آزادی میگویند که به گونه جدی پیگیری این موضوع هستند و برای پرداخت پول برق وارداتی از کشورهای همسایه نیاز است که پول صرفی برق از مخروزین این شرکت جمع‌آوری شود. صفی الله احمدزی معاون این شرکت گفت:
ما روی پالیسی کار کرده رایستیم که او ما را اجازه بده تا بتانیم ملکیت های از را به تصرف در بیاریم و یا ای که به ملکیت های وزارت مالیه ای را محول بسازیم و بعدن یا به خاطر فروشش و یا به خاطر به کرایه دادن ازی تصمیم بگیریم. یعنی دو موضوع است که هر دوی اجرا ما میتونیم پیش بریم و راه های بدیل دیگی هم موجود است که او کمیته کار کنن. وقتی که کمیته موضوعات نهایی ساختن، باز بعد از اون میتونیم که ابلاغ کنیم که کدام موارد اینا آمد نظر گرفتن.
غریب و بیوزل خلق و همیشه خپل د برق پیسې ورکړي.
مردم غریب و بیچاره از ترس این که برق بلایشان قطع نشود و یا هم جریمه نشوند بل خود را پرداخت کردند و این قرض از مقامات و افراد زورگو هست. ما از این اقدام ریاست برشنا ستایش میکنیم و امیدواریم تا ریاست برشنا با کرایه دادن خانه ها یا فروش آن قرض ممالک همسایه را پرداخت کنند تا مردم عام و غریب در زمستان بی برق
او غریب خلق لستون رو سر مخامخ نشی.
باشندگان کابل در کنار استقبال از این اقدام شرکت برشنا نگران پرچبی و یا قطع برق به ویژه در فصل زمستان هستند. عایشه باشنده کابل به رادیو زدی میگوید امیدوار است که با این اقدام شرکت برشنا پول برق وارداتی پرداخت شود تا مردم در زمستان از انرژی برق محروم نشوند. کامران دیگر باشنده کابل نیز از این اقدام استقبال می کند و می گوید که با عملی شدن آن و پول صرفی برقشان را به وقت آن تحویل خواهند کرد.
از تصمیم فروش جایدادهای مقامات حکومت قبلی توسط ریاست برشنا که از این ریاست قرضدار هستند و صرفی پول برق خود را تحویل نکردند استقبال می کنیم و این یک اقدام نیک است که باعث می شود تا مردم در آینده متوجه باشند و به قانون عمل کنند و بل برق خود را به وقت تحویل کنند تا دیگر از کشورهای همسایه از پول برق قرضدار باقی نمانیم.
بر اساس معلومات شرکت برشنا، این شرکت سالانه به ارزش 250 الی 280 میلیون دلار برق خریداری می کند. اما در حال حاضر مشترکینش بین 270 تا 280 میلیون دلار از این شرکت بدهکار هستند. شرکت برشنا در حال حاضر حدود 75 میلیون دلار از کشورهای وارداتی برق قرض است که به مسئولانش این مقدار پول به زودی پرداخت خواهد شد تا از پرچاوی‌های برق جلوگیری شود. طالبان در حال ادای مقروض بودن را مطرح می کنند که به تاریخ 27 اگست سال روان میلادی داود نورزی رئیس شرکت برشنا در حکومت گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته بود که این شرکت نزدیک به 40 میلیون دلار در حساب بانکیش دارد، اما مقامات طالبان در این مورد چیزی نمی گویند.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف امروز در کابل با سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیدار کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR امروز انتقال صدها بیجا شده را از کابل به ولایات خودشان آغاز نمود. برنامه غذایی جهان WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش دهد. و شرکت برشنا میگوید جایداد قرضداران خود را به فروش میرساند.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. تا لحظات دیگر برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارشی میشنوید که دختران ورزشکار در هرات از ترس طالبان به طور پنهانی و با کمترین امکانات در خانه هایشان ورزش میکنند.
شراره سروری در صحن خانهش تمرینات باسکل سواری را بدون داشتن امکانات معیاری ورزشی انجام می دهد. شراره 18 ساله 4 سال می شود که عضویت تیم باسکل سواری دختران هرات را دارد. او یکی از اعضای تیم 15 نفری دختران باسکل سوار هرات است. می گوید که طالبان باسکل های ورزشی و لباس هایشان را ضبط کردند و به همین خاطر با باسکل غیر معیاری و پنهانی تمرین می کند.
بایسکل های اصلی ما متاسفانه توسط حکومت امارات ضبط شده و تا کنون به دست ما نرسیده. مجبور هستم به خاطر ادامه تمرینات خود از این بایسکل استفاده کنم و با لباس شخصی خانه خود. بسیار دشوار هست تمرین کردن در یک فضای کاملا بسته ای که نه امکاناتی هست نه مسیری هست برای رکاب زدن و این کلا تمرینات آدم را مشکل می کنه.
قصه شراره قصه ناگفته صدها دختر ورزشکار در هرات است که حالا از ورزش کردن محروم شدند.
این کپر به بامیان از آن خود کردم به خاطر مقام آن خود و مدال هم در ولایت هرات در مسابقه محلی.
حالا شراره سروری هیچ امیدی به طالبان مبنی بر برداشتن محدودیت برای دختران ورزشکار ندارد و با آن هم به خاطر شوق زیاد به تمریناتش ادامه می دهد.
امیدها و آرزوهای ما در کل هیچی شده به خاطری که تمام هدف ما اون بایسکل رانی بود که روزی باشه ما حداقل در سطح جهانی مسابقات داشته باشیم و یک ورزشکار نامدار باشیم از افغانستان.
شمار زیادی از دختران ورزشکار هرات با تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، اما هنوز هم شمار از ورزشکاران به شمول یگانه محمدی عضو تیم ملی فوتبال در کشور حضور دارند. یگانه پس از مسدود شدن دروازه استادیوم و جمنازیوم های ورزشی بروی زنان در بام خانه خود تمرین می کند، اما با دشواری و با کمترین امکانات ورزشی.
خود چون که می فهمیم جمنازیوم های استادیوم ورزشی کلن بسته، ولی به داخل خونه هم که من تمرین می کنم پشت بام خیلی کلان نیه و به اندازه می شه که مثلا من تمرینات خود جدا ادامه بدم و من هر روز تمرینات خود پشت بام خانه انجام بدم، به خاطر که وقت مسابقات ما بشه یا وضعیت بهتر بشه ما کاملا آماده باشم برای مسابقات فوتبال.
با وجودی که نزدیک به 2 ماه از تصرف افغانستان توسط طالبان میگذرد، اما تاکنون این گروه به ورزش کردن زنان چراغ سبز نشان ندادند. مولوی شیرحمد عمار معاون والی طالبان برای هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که باید زنان ورزشکار منتظر تصمیم رهبریشان باشند. دختران ورزشکار در هرات به شمول شراره و یگانه از گروه طالبان میخواهند که برخلاف دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان را از آموزش، کار، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی محروم نکنند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان، همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس، از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش، زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده، خلاصه از بیادر خورد، از همشیرگ خورده شروع، تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشه گیر شده میرفت از خانواده و از اون دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکد، یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه، خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایره درک کنه، ایره مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه با چشم حقارت سونیازو سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه، باشنده شهر کابل، می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشن.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کم کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن، در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. حولاده خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم‌ها باید کوشش کنه که در مکتب‌ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم اگر می هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون نتین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درساش کمک کنین، اگر یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، بر شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول وام یک گز به می جامعه است.
نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان، به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی می تواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت می تواند معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیرد. رفتار مثبت می تواند معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکند، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکند. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشان از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگر قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره، سرپای خود استاد شه.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان داشتیم، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراهش نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار هستند. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جوان باشه چی طفل باشه، به نام های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی، اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی ای اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده ای معلول و معیوب و دنبال راه حلی مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است، مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرند که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشند و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده و جامعه از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه، این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به ماهایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتونه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که بر معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاص برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلول که چشم خود از دست داده چنین حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشید.
تشکر. سلامت باشید.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگسالی خلق می کند؟ در چه شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندان که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان میگردد. مریم باشندی ولایت کابل میگوید شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن، مثلا بعضی از خانوما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا بنواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست، به خاطر اینکه چشم دید خودم است، عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، بود پسان بیبی ای بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی ای دختر میشه دیگه، فسخنه شد خب، منتها بسیار جنجال شد، گفت امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم، منتها میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده، خب بالاخره با بسیار مشکلات او عرسی سر گرفت شد، خب یعنی اگر در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد این مشکل پیش نمی آمد، یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزادی بسیار کار مشکل است، به این خاطر خانم ها کوشش کنن که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگه را شیر ندن، به خاطری که داینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میاد و عوارض جانبی و طبی هم در بر داره.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل، برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود اظهار می کند.
مثلا یگان مادر می باشه شیرش کم می باشه، یا یک مشکل برش پیش می شه، مریض می باشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه، باز خاطر دلسوزی دیگه می خواهی که بتا شیر بخوده. خوشبین به چندین نفر شیر داده بود، باز ما یک روز پرسان کردم که چرا، گفتم از خسرم اجازه می گرفتی، گفت یگان نفر می گرفتم یگان نفر نی، گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده، با طفلی که گریان می کرده دلم می سوخت، باز ما شیر می دادم. خیش قم اکثریت خسرانای ما دیگه که نزدیک بودن، همسایه بودن، در یک گولی بود یا در پلوی دیوال شریک بودن، با او خاطر که می دید که طفلش نارامی می کنه و گشنه است، بازی دلسوز بوده دیگه شیر می داد. کلان شدن، حال بسیار رازیستن، یعنی مثلا مادر می گفتیش حال کت ما مثلا کت شوهر ما شیر خورده بود، حال مر خانم برادر میگه، بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضن دیده شده که دختر و پسر تصمیم می گیرن که با هم نامزد شوند و ازدواج نمایند، بی خبر از این که در کودکی با هم شیر خورده اند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از اقارب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وای از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنه. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادشون تقریبا 7-8 ساله شده بودن، دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکای ماست، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد، گفت که ما او ادعا میکنه که ما به هر دوی شما شیر دادیم در حالی که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم، دیگه که این خودش عدم آگاهی است که بعضی از زنها شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمونه، بسیاری زنها هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که از دهات شرعی باز مشکل پیدا میکنه، یه باید آگاهی باید بتن.
گفته می شود هر مادر که شیر میدهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد، تأثیر روحی بالاتر روی اطفال میگذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگری مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تاکید میکند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح میدهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، یک موضوعی است که مشابه همشبه به موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، ما حرم من النسب حرم الرضا، آنچه که در نسب حرام است یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه از جمله محرمات است، و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختری شیر میخوره از یک خانمی، یا یک دختری از یک خانمی از پسر از او شیر میخوره، یا برادر و خواهر یک دیگر میباشند، در دین مقدس اسلام یا ازدواجشان حرام و ناجایز است. به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است از جمله محرمات. شیر دادن در دین مقدس اسلام بنابر مشکلات و ضرورات مسلمانها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادم باز ازدواجشان حرام میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر می دهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج، رئیس شفاخانه وهاج انجام داده ایم میشنویم. دکتر صاحب محترم، در نخست می‌خواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانم‌ها مثلا بر طفلای دیگر شیر میتن، این کارشون چی علتایی داره؟
یک تعداد از مادرایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن، یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به طفل خود شیر بدن، و این را میفهمن که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از این شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر از این داده شوه. این حال وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شوه که باید بر از این شیر داده شوه.
دکتر صاحب وهاج، میشه در مورد ازی بگوین که بعض مادرهای شیرده‌ای که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بته کی بسیار زیاد مشکل است. دومی که همی زنی که شیر میتن باید فامیل همی طفل کوشش کنن که مواد غذایی ازیره اهتمامات بر ازی برآورده بسازن تا اینکه غذای خوب بخوره، تا اینکه شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شوه که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شوه که این نفر به این نفر شیر داد و این دوتا خوار و بیادر یا بیادرای رضایی هستن، و این تو به یک نفرای ناشناس عموما نباید شیر داده شوه به خاطر ازی که از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه در مورد زیان بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرها شیر میتن بر طفل دگر که در خانواده است یا همسایه است، این کارشان درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، این خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میده، یعنی طفلش نجات میده و حیات میبخشه، و این یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاه گاهی میبینیم که امی قسم فرزندهایی را که مثلا شیر داده شده میبینیم که مشکلات برشان در آینده مثلا در کلانی برشان مشکل پیدا میشه، ای که اونا یک بدگر او نمیباشند مثلا که همدیگر را بگیرن یا نامزد شوند. در این اصلا چی میگین؟
یک اندازه مشکلات با وجود میایه، اما اگر از امو زمانی که امی شیر داده شده و در بین فامیل امی موضوع را مشهور بسازن و همگی بفهمن، امی بچه و دختر که از امو ایام طفلیت کلان میشن مثل یک خوار و بیادر کلان میشن. به می ترتیب فامیل ها باید از امو روزی که شیر دادن شروع کردن امی موضوع را هم در بین فامیل ها مشهور بسازن و به همه بگوین، و همچنان این بچه و دختر که کلان میشن، 6 ساله میشن، 7 ساله میشن، 10 ساله میشن، 15 ساله میشن، برشان گفته شوه که بچه مینیام خواهرت است، خواهر رضاییت است، متوجهش باش. اینی گپا اگر گفته شوه باز دیگه دزین از یا اونا میباشه که هم خواهرم است و او جرأت نمیکنه که این کارا بکنه.
سلامت، تشکر از شما. دو
دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می‌داریم.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.